مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون و از همه کمک‌هایی که به ما می‌کنید. من یه مشکلی داشتم با در مورد رابطه‌ام با همسرم، خواستم با شما مشورت داشته باشم. اول یه خلاصه‌ای از زندگی خودم و بعد زندگی همسرم میگم، هر جایی که لازم بود متوقف کنید منو و سوالاتتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من الان 41 سالمه. بچه دوم یه خانواده هستم که فقط یه برادر دارم، 4 سال از خودم بزرگتره. تنها چیزی که میتونم از دوران کودکیم بگم این بود که مثلا یه تنها صفحه‌ای که در ذهنم هست از دوران کودکیم، یادم مثلا یه بچه 5-6 ساله بودم، پشت دیوار قایم میشدم و با حسرت به بازی بچه‌ها توی حیاط نگاه میکردم، چون اجازه رفتن اونجا رو نداشتم چون دختر بودم.
بقیه پسر بودن همه؟
بله، نسبت هم مثلا همه پسر بودن، همسایه هامون یا مثلا پسرمون، خود برادرمون یا پسر بودن و این همیشه اختیارداری و این مورد همیشه از طرف برادرم برام ایجاد میشد. یعنی همیشه برادرم اجازه نمیداد که من مثلا برم بیرون، همیشه اون اختیارداری منو میکرد و این مسئله ادامه داشت تا حتی زمانی که مثلا من دیپلمم رو گرفتم. و یادم میاد موقعی که مثلا برادرم دانشگاه قبول شد در یه شهر دیگه، هنوز اون فکری که تو ذهنم هست یادمه که آخ چون رفت من راحت شدم، اختیار داریم و دیگه نمی کنه. طوری بود که تو راه مدرسه تعقیبم میکرد یه وقتی من با یه پسری صحبت نکنم و هیچ مهمونی یا تولدی نمیتونستم برم، همیشه دعوا درست میگرد و متاسفانه برادرم مشکل خشم و عصبانیت داشت و همیشه یادم پدرم که یه حالت خونسا داشت، مادرم همیشه میگفت ساکت باش، نظر نده، برادر عصبانی میشه و وقتی عصبانی میشد دعوا درست میگه، خودشو میزد، بقیه رو میزد، مسائل خونه رو میشکند و من همیشه برای بیان نظرم ترس داشتم که دعوایی درست میشه توی خونه یا مسئله پیش بیاد و من به همیشه بزرگ شدم و بر اساس اینکه از کودکی سرم تو سر خورده بودم به خاطر اینکه دخترم، همیشه میخواستم نشون بدم که من هم مثل پسرها قدرت دارم، من هم مثل پسر، همیشه به این رسید که من رفتار پسرونه پیدا کردم، از دختر بودنم راضی بودم ولی رفتار پسرونه پیدا کرده بودم، طوری که اصلا مثلا رسیده بودم به 26 سالگی نمیدونستم با یه پسر باید چجوری صحبت کنم، با یه پسر مثل یه پسر صحبت میکردم و همین بود که واقعا نمیتونستم با هیچ مردی رابطه برقرار کنم و همچنین میترسیدم، همیشه فکر میکردم الان اگه برم با یه مردی صحبت کنم برادرم میاد میزنه منو یا هرچی یا دعوا درست میشه یا به من میگن دختر بدی هستی، تا اینکه در 27 سالگی من پدرم مریضی پیدا کرد و من شدم پرستار خونه و راننده خونه، صبح سر کار میرفتم بعد از ظهر درگیر همین کارا بودم. خلاصه کنم که رسیدم به 34 سالگی که دیدم من به هیچ جایی نرسیدم و حسرت زندگی دوستام میخوردم که ازدواج کردن بچه دارن و من همیشه آرزوی بچه داشتم.
درس و اینا چی؟
خوندم آیدو تو لیسانس هم رو گرفتم، بعد تو اون فاصله که واقعا داشتم پرستاری میکردم هم سر کار میرفتم هم فوق لیسانس هم رو گرفتم، وقتی رسیدم به 34 سالگی به خودم اومدم دیدم زندگیم داره تباه میشه، بهانه کردم گفتم برای کار میخوام برم یه شهر دیگه، مثلا تهران، ما شهرستان بود، دیدم مامانم اینا میگن اوکی ما هم باهات میایم، دیدم فایده ای نداره دوباره اینا دارن برام با من میان دوباره همون شرایطه، بهانه کردم برای گرفتن پی اچ دی گفتم میخوام از کشور خارج شم، که تو مدتی که درگیر گرفتن ویزا بودم پدرم فوت کردن ولی انیوی من خارج شدم از کشور و نزدیکترین جایی که و راحتترین جایی که میتونستم برم و زودتر از کشور خارج شم یکی از کشورهای آسیایی بود آیدسو و رفتم اونجا و پیشتیم رو شروع کردم.
در چه سنی رفتید بیرون عزیز؟
تقریبا 35 سالم بود آیدسو.
اون وقت به من فقط یه چیزی بگید البته برام مسئله است، برادر بعدش دیگه اونقدر دخالت تو کار شما نداشه یا
که ازدواج نکرده بود اختیار داریمو خیلی میکرد و من مثلا منتظر بودم خواستگار بیاد مثلا جواب بدم یا هرچی، مامانم هم یه مقدار کمالگرا بود، هر کسی هم که میومد واسه من خواستگار منتظر بود یه نمیدونم شاه پریون به پسر شاه پریون بر من بیاد، همه شروع که ایراد گرفتم و من جرأت حتی بیان اینا نداشتم، مثلا دوست دارم برم با این طرف صحبت کنم یا آره این از نظر من اوکیه، نگاه میکردم دهن دیگران چی میگن من میگفتم نه مثلا، بعد برادرم وقتی که ازدواج کرد جلوش ایستادم، یه جورایی من سرکشم هستم، جلوش ایستادم گفتم جرأت نداری دیگه اختیار داری من کنی، زن داری میری اختیار داری زنتون میکنی، که دیگه بعد ازدواجش یه مقدار کمتر شد و از نظر دیگه هم کمتر شد چون من حسابی درگیر پرستاری پدرم و مادرم اینا شده بودم، دیگه کاری نداشت برای من که من دیگه باش کاری نداشته باشم یا کاری بهش بدم انجام بده و مثلا یه چنین حالتی بود.
اوکی با اومدید دکتراتونو گرفتید یا نه؟
بله آقای دکتر اومدم برای دکترا، بعد اونجا با همسرم آشنا شدم، حالا خلاصه ای از زندگی همسرم خدمت.
ببخشید الان بگید همسرتون چند سالشه؟
همسرم 2 سال از من کوچکتره، من 41م الان ایشون 39 هم.
اوکی چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
از 2010 آقای دکتر.
آخه شما این چه جوری شد 2010؟ خب شما یعنی
34-35 بودم من اون موقع.
اوکی خب
بعد همسرم آقای دکتر بچه اول از 8 تا فرزند، 4 تا پسرن 4 تا دختر. بعد مختصری که از زندگی بگم که شما همه چیزشو متوجه میشین، تنها چیزی که مثلا چیزی که همیشه تکرار میکنه و به عنوان خاطره بچگیش میگه، پدرشون اصرار داشتن که ایشون برن مدرسه دینی درس بخونن و ایشون مرتب فرار میکردن و دوست نداشتن و پدرشون ایشون رو قل و زنجیر میکردن، در منزل با زنجیر میبستن که فرار نکنن نرن خونه مادر بزرگشون و فردا صبح با همون زنجیر میرفتن مدرسه و گوشه مدرسه جلوی چشم همه بچه ها مجددا زنجیر بسته می شدن که بشینن درس بخونن و فرار نکنن. این نمیدونم حالا دقیقا چند سال چندین سال این ادامه پیدا کرد.
خب مدرسه و محیط آموزشی اجازه همچی چیزی رو میدادن؟
مدرسه دینی بوده، نمیدونم
مدرسه دینی چیه؟ مسئولتون از دینی مدرسه ای که دینی بوده یا راجع به درس دینی میخوندن؟
درس دینی میخوندن آیدو. مثلا پدرشون اصرار داشتن که ایشون مولوی بشن، سنی هستن اینها، بعد پدرشون اصرار داشتن که مولوی بشن، میگفت مدرسه دینی بوده که اینا میرفتن واسه درس و اینها.
کدام منطقه ایران بوده عزیز؟
جنوب هستن.
نه نه دست اوکی نه مچه.
بعد یه چند چیزی که از کودکی میگه و همیشه هم ناله میکنه از اینکه پدرشون خیلی کودکشون میزده، یعنی تنبیهات بدنی زیادی از پدر داشتن ایشون. و حالا یه مدتی هم پدرشون دیگه رفتن برای کویت و دبی و اینا برای کار و اینا نبودن، بعد اینا دیگه مدرسه عادی خودشو شروع کرده. و اینکه وقت اومدن و از دبیرستانشون شروع کردن به کار کردن و درس خوندن، یک بار مثلا 19 سالش بوده اینا، انگار یه بار رفته پاکستان واسه یه دوره زبان، بعد دوباره خوشش نیومده برگشته، بعد اومده بود تو همون کشور آسیایی که من بودم لیسانس و فوق لیسانسشون گرفتن و زمانی که من باهاشون ملاقات کردم دانشجو دکترا بودن.
رشته‌های حقیقتون چی عزیز؟
من شیمی هستم آقای دکتر، ایشون اقتصاد خوندن.
بعد
ما با هم آشنا شدیم آقای دکتر، حالا اولین بار حالا به عنوان دوست مشترک هم دیگر رو دیدیم، بعدش به عنوان هدف مشترک. وقتی که من وارد اون کشور شدم میدونستم اونجا فقط میخوام دکترامو بگیرم، بلافاصله دنبال راهی بودم واسه مهاجرت به کانادا و ایشون هم آدمی بودن که دنبال یه راهی بودن واسه مهاجرت، حالا جاش مشخص نبود و این هدف مشترک مباسه نزدیکی بیشتر ما به هم شد. و ما برای اینکه کارمون رو شروع کنیم وکیل گرفتیم و اون باعث شد که وکیل به ما گفت مثلا شما میتونید یه پرونده ازدواج بیارین، هم هزینهاتون کمتر میشه، هم پوینتاتون میره بالا و راحت‌تر میتونید مهاجرت بگیرید اگر به صورت کاپل باشیم. و این مسئله باعث شد که ما یه مریج سرتیفیکیت، یعنی ازدواج کنیم ولی به صورت سوری. بعد همون موقع ایشون به من گفت، من بهت بگم من اینجا آشنایی با هم ندیم، تقریبا 7-8 ماه گذشته بود از آشنایی ما، که گفت موقت، فقط بدون که برای رسیدن به اهدافمونه، من اونور اومدم شاید باید نموندم مثلا شاید 8 ماه شاید 10 ماه مثلا موندیم در حدی که ستل بشیم، بعد شاید ازت جدا شن.
دو تا سال یکی اعضای خانواده خبر داشته؟
نه آقای دکتر بگی شما، فقط بین خودمون بود.
دوم اینکه آیا با هم توی خونه زندگی میکردید؟ رابطی با هم داشتید؟
بعد اینکه ازدواج کردیم بله.
بنابراین در حقیقت رابطه ازدواج سوری رو در عمل شما واقعی کردید ولی گفتید همچنان بله. سوری. اوکی.
خب. بله این چنین حالتی. بعد آقای دکتر ما هر موقعی که داشتم اقدام میکردم ایشون یه ادمیشن گرفت واسه یکی از کشورهای اروپایی و ایشون رفتن اونجا و توی این مدت وقتی که وارد اونجا شدن چند ماه اول خیلی رابطه خوب بود و همش با هم تماس داشتیم و چت داشتیم و فلان اینا، یه هایی دیدم رفتارش عوض شده. رفتارش عوض شد و اومد به من گفتش که آره من اینجا دوست دختر گرفتم. بعد گفتم ولی ما با هم ازدواج کردیم، قرار بر این بود تا زمانی که با هم هستیم متعهد باشیم نسبت. بعد فهمیدم اون خانومی که اونجا بوده سیتیزن اونجا بوده، اومده همش بهش فشار آورده ببین تا کی میخوای صبر کنی تا مهاجرت جور بشه، من اینجا سیتیزنم، من اینجا میتونم سری برات گرین کارت بگیرم، بی خیال اون شو من. بعد اینم چون همیشه دنبال دست و پا میزد که یه حالت آرامشی نمیدونم یه چیزی به دست بیاره، فکر کرده بود این راحت ترین راهه.
ولی آخه اون که شهروند کانادا نبود، یه کشور اروپایی بود، درسته؟
یه کشور اروپایی بود بله. اون مثلا میخواست کنسل کنه کانادا رو مثلا اونجا بود. بعد چند ماهای دکتر یه چند ماهی رابطمون به هم خورد و اینا، فقط در حدی که من مکاتباتی که در مورد مهاجرتمون داشتم باش انجام میدادم، که بعد خودش رجوع کرد برگشت به من گفت به خاطر محبتایی که به من کردی و اینا من نتونستم کسی دیگه رو جایگزین تو کنم. که بعد متوجه شدم یکی دو بارم رابطه جنسی بیشتر با اون خانوم نداشته و اون خانومم خیلی روش فشار آورده بوده که مثلا بتونه کاری انجام بده، بعد انگار ایشون نتونسته بره به اون سمت و برگشت به من. که ما رفتیم یه سفری واسه مصاحبه کانادامون یه کشوری و اونجا 10 روزی که بودیم خیلی رابطمون خوب بود و واقعا هم به ما خوش گذشت. بالاخره تو این فاصله که ما مهاجرت کانادامون رو داشتیم انجام میدادیم، لاتاری آمریکا هم قبول شدیم آقای دکتر و دوتاشو گرفتیم ولی اومدیم آمریکا. بعد وقتی وارد آمریکا شدیم ایشون شروع به کار کرد، من یه رفت و برگشتی داشتم برای دفاع دکترام و گرفتن دکترام. بعدش من که برگشتم من شروع به کار کردم و ایشون رفت برای گرفتن یه فوق لیسانس دیگه اینجا. منظورم میخوام فقط بگم که واقعا زندگی خوبی داشتیم.
نه سب کنید، ماجرای فوق لیسانس بعدی بعد ایشون مگه دانشجوی دوره دکترا نبود؟
بله آجازه دانشجوی دوره دکترا بود. بعد وقتی که ادمیشن گرفت واسه یه فوق لیسانس توی کشور اروپایی، اون دکتراشو ول کرد رفت اونجا واسه فوق لیسانس.
آیا واقعا
اینجایی که
یعنی واقعا برابری میکرد فوق لیسانس اونجا با دکترای جایی که بود؟
میگفت بله، چیزی که خودشون میگفت میگفتن بله، مثلا گفت اونجا بیشتر اقتصادش تئوریه، بعد من مثلا اینترنشنال میخوام برم مهاجرت کنم جای دیگه به دردم نمیخوره، اینجا همش تئوریه. بعد ولی اونجا مثلا بیشتر میرن تو زمینه آمار و اقتصاد آماری و نمیدونم اینا، بعد اونجا بیشتر به درد میخوره برای من که میخوام برم یه کشور کانادا جایی مثلا کار بگیرم. این شاخه به شاخه پریدنا رو خیلی داره آقای دکتر تو زندگیش واقعیتش، و مشکل منم الان همینه.
آخه خیلی استدلال درستی نیست، ولی خب به هر حال همینه که تعجب کردم. خب ایشون بعد چه شد؟
بعد اون فوق لیسانس دو جالب اروپاش هم نیمه تمام موند و اومد آمریکا و آمریکا یه فوق لیسانس گرفت. و جالب اینجا هم آقای دکتر سال اولی که رفت دانشگاه ادمیشن گرفت واسه دکترا، یک سال خون، یه ترم، دو ترم خون، بعد اومد دوباره یه توجیهاتی آورد گفت نه مثلا اینجا توجیه نداره من دکترا بخونم، با مستر بهتر میتونم کار بگیرم، و تبدیل کرد ادمیشن دکتراشو به مستر و با مستر تموم کرد و مدرکشو گرفت و اومد بیرون.
دامون اقتصاد؟
بله آلیسان.
بخواه واقع لیسانس اقتصاد میخواد باش چی کار کن؟ روی خط باشید. بذار پیمار بشنیم برگردیم. آخه زر برای من عجیب و غریبه. روی خط باشه زر. چنگ نجمن با ما باشه.
من و خانوادم دو سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now, and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا، ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310 1-800-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808. We are farmers. Bum, ba-dum, bum, 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 bum.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آیدوی
جانم.
شما فرمودید که اقتصاد خوندنشون، اقتصادی که اینجا خوندن رفت تو زمینه، یعنی بیشتر زمینه آماری داشت، بعد رفت تو شاخه دیتا آنالیست و اینها، بعد الان یه کاری گرفته تو یه کار دولتی هم گرفته اتفاقا با مدرکش.
اوکی.
بعد آجا یک سال و نیم پیش من اتفاقا با شما تماس هم گرفته بودم. یک سال و نیم پیش ایشون یه دفعه اومد گفتش که من نمیتونم شما رو خوشبخت کنم، من نمیدونم مشکل دارم خودم، من تو رابطه جنسی مشکل دارم، باهات لذت نمیبرم از این صحبت ها. و
چرا گفت چرا نمیبره؟
گفت تمایلی ندارم، نمیدونم، اون موقع به این شکل گفته، گفت مثلا من خودم مشکل دارم، من نمیتونم خوشبختت کنم، به من وقت بده که من برم یه مدت فکر کنم تنها و اینها، بعد بهت میگم چه کار کنم. که من اون موقع با شما تماس گرفتم، شما فرمودید که ایشون فکر میکنه تو یک قفسی هستش، بعد مثلا از اون قفس میاد بیرون، فکر میکنه به آزادی میرسه، ولی دوباره تو یک قفسی دیگه میفته. شما اجازه بده بره، بهش بگو اینجا راه بازه، برو هر وقت دلت میخواد برگرد. من همین کار، همین فرمایش شما رو گفتم، گفتم که من اینجا هستم، تصمیمم ندارم واسه اینکه برم با کسی یا هر چی، برو فکراتو بکن برگرد. که آجی شد بعد 10 روز با یه حال خیلی بدی برگشت، یعنی گفت اصلا نتونستم فراموشت کنم، قشنگ هر روز گریه میکردم، بعد وقتی که مثلا تاکم رو باز میکردم حس میکردم مثلا از مادر بزرگم جدا شدم. خلاصه بعد 10 روز برگشت، ولی به من گفت بچه میخوام. گفت بیا بچه دارشین، که یه مقدار در صورتی که سریا قبل مثلا هیچ وقت بچه نمیخواد و از بچه بعدش میومد، و وقتی مثلا توی مهمونی جایی میرفتیم بچه بود عصبی میشد، بعد میگفت بلند شو بریم، حوصله بچه رو نداره. ولی نمیدونم چی شد، بعد از اون برگشت گفتش که بیا اگه میشه بچه دارشیم، اون موقع من 39 سالم بود آیدوشو، گفت اگه میشه بیا بچه دارشیم که یه پایه، من میخوام باید بمونم و پایه بدیم به زندگیم. که من رفتم با دکتر صحبت کردم آیدوشو، یه سری دوا و دارو گرفتم، یک بار باردار شدم ولی متاسفانه بعد 2 ماه سقط کردم، و از اون وقت نزدیک 7-8 ماه بعدش همینجور هی تحت درمان بودم که هیچ نتونست متاسفانه موفقیت‌آمیز نبود، تا اینکه ماه قبل دکتر به من گفتش که تنها راهت انجام IVF هستش با اگ دونیشن. و ایشون دیروز پیروز اومد دوباره برایش گفتش که آره به من 1 ماه وقت بده، من میخوام برم دوباره فکر کنم، من الان مشکل رابطه جنسی باهات دارم و همچنین که بچه نداری، من نیاز دارم برم فکر کنم. گفتم خب یه بار دیگه تو رفتی فکر کردی، بعد دوباره اینقدر صحبت کرد، گفتم من مشکلی ندارم، شما برو فکر کن. من فقط 3 مورد رو میخواستم آقای دکتر اشاره کنم خدمتتون، بعد از شما راهنمایی بخوام که واقعا من برای این رابطه باید چه کار کنم. یه موردی که من دارم در این زمینه، ایشون وقتی که 22 سالشون بودن تو همون کشور آسیایی که ما بودیم یه دوست دختر داشتن. همیشه وقتی که در این زمینه رابطه جنسی اینا صحبت میکنی، چندین بار دیدم به صورت شرمندگی یا خجالت یه جوری اشاره کرده که آره من مثلا با فلانی بودم، روزی 3 بار با هم سکس داشت. بعد همیشه مقایسه میکنه که من همیشه بهش میگم عزیزم، اولا که اون موقع تو 22 سالت بوده نه 39 ساله، تو نمیتونی مقایسه کنی. بعدم اون خانم بعد 2 سال که با هم بودن رفت با یه نفر دیگه رابطه برقرار کرد و یه شبه چمدون ایشون رو جمع کرد و بهش گفت بفرم و برو خداحافظ، که ایشون یک 6 ماهی درگیر بود با این مسئله، طوری که سیگاری شده بود، بعد شدیداً گوشه‌گیر شده بود، بعد حالت افسردگی گرفته بود، تا 6-7 ماهی طول کشیده بود که با خودش کنار بیاد و با ترک این خانم کنار بیاد. یه مورد دیگه ای که من باشون دارم آقای دکتر این هستش که ایشون به هیچ عنوان محبت مادر نداشته و من هر کاری میکنم، یعنی حتی وظایف همسری خودم و مثل آشپزی، مثل خونه داری، تمیز کردن خونه، شستن لباس، یعنی کار خیلی ساده انجام میدم، ایشون به جایگزین میکنه برای اون محبت مادری که نداشته. بعضی موقع میگه ای کاش من مادری مثل تو داشتم، یعنی همش منو جایگزین میکنه واسه مادرش و مثلا حتی مریض میشه سوپ درست میکنه، اگه خب دوستش دارم میرم یه نوازشی به سرش میکشم میگه مامانم. مورد دومم اینه که من حس میکنم هر کاری میکنم منو جایگزین مادرش میکنه. مورد سوم آقای دکتر، از پارسالشون شروع کردن تمام سیدی های شما رو گوش کردن، خصوص همون خشم و عصبانیت و استراب و نگرانی و اینها. بعد 3-4 ماه پیش رفتن پیش یه دکتر روانپزشک و ایشون مشکلی که داشتن، یکی این که میگفتن که مثلا توی جلسه نشستن تمرکز کامل نمیتونن داشته باشن یا دارن کارشون انجام میدن یه دفعه فکرشون میره برای 1000 تا چیز دیگه، بعد مثلا اکثرا خواب میدیدن که دارن میکشن، دارن انتقام میگیرن، خواب کشتن و انتقام و فرار و اینجور چیزا رو میدیدن همیشه. بعد میگفت همیشه من تو آسمون ها بودم و همیشه خواب میدیدم دارم میدم از یکی انتقام بگیرم، دارم یکی رو میکشم، یکی داره منو میکشه. بعد ایشون رفت دکتر روانپزشک، بهشون 3 ماه پیش دارو داد، سیتالوپرام اگه اشتباه نکنم تلفظش رو، فکر کنم یه داروی ضد افسردگی هستش. وقتی که ایشون اینا شروع کردن به خوردن، هفته های اول مشکل خواب پیدا کردن، بعدش هفته های بعد به من میگفتن من قبلا مثلا هیچ حسی نداشتم، یعنی با در حال نبودم، پرزنت نبودم، الان مثلا تو من دست میزنی، تاچم میکنی، من یه حسی دارم، مثلا همه چی رو حس میکنم، همه چی برام حضور داره. بعد خیلی عوض میخواهی من مثلا دست بهش میزدم آمادگی داشت واسه نزدیکی، ولی مشکلی که داشت بسیار طولانی میشد برای ارضا شدن، شاید بعضی موقع 1 ساعت طول میکشید. و ماه دوم مسئله پیش اومد، الان تو ماه سوم که هستیم آقای دکتر اصلا کلن مشکل داره، یعنی اصلا به مرحله آمادگی واسه نزدیکی نمیرسه و بماند که همچنان طولانی هستش اون مسئلش. بعد الان دیروز به من میگه آره من وقتی که میخوام با رابطه برقرار کنم تمایلی ندارم، دیر آمادگی پیدا میکنم واسه نزدیکی و وقتی هم که میخوام ارضا بشم باید به یه فرد دیگه ای فکر کنم. بعدش پرسیدم اون فرد کیه؟ همون دوست دخترته؟ گفت شاید بعضی موقع آره. و الان از دیروز رفته که مثلا 1 ماه به قول خودش فکر کنه تا تصمیم بگیره میخواد چی کار کنه، ولی من آقای دکتر از شما کمک میخوام، اینم من اصلا میتونم با این رابطه کار کنم، چون واقعا رابطه‌مو دوست دارم، پویایی داره رابطه‌مون، ما خیلی دوستای خیلی خوبی هستیم با هم دیگه، خیلی تفاهم داریم و واقعا دوستش دارم. من حسم نسبت بهش میتونم بهتون بگم بوی نفسش رو وقتی به من میخوره همون حس اولین باری که مثلا داشتمش به من دست میده، یعنی من ذره ای از اون جذابیتش رو از من که بر من کم نشده.
خب البته رابطه یه مقداری رابطه غیر عادی هست، ولی ببینید عزیز، مورد اول این است که شما با جدا شدن از ایشون و ازدواج با یک کس دیگه صاحب فرزند نمیتونید بشید.
بله.
تو این ازدواج هم با این که برید تخمک رو از یک کس دیگه بگیرید و بعدم تو این سن باز بچه رو شما در حقیقت داشته باشید، برای سلامتی خودتون و بچه و تخمک کس دیگه احتمالاً شاید درست نباشه. ضمناً ایشون هم که در گذشته علاقه به داشتن بچه با توجه به اینکه فرزند اول اندازیه اشتباه اگر نکنم خانواده 9 بچه‌ای به مقدار زیادی میتونن نداشته باشن، یعنی 8 خواهر برادر دیگه دارن رایت با خودشون،
نه با خودشون
8 دارن. بنابراین به هر حال با 7 خواهر برادر معمولا اون احساسو ندارن. شما در همون حد دوستی و رابطه میتونید بمونید، ولی اینکه ایشون بعد از یه مدتی دیگه به این نتیجه برسن شما رو اصلا نمیخوان هست. موضوعی هم که درباره رابطه جنسی میگید علتش این است که به دلایل شما اون هیجان رو در ایشون به وجود نمیارید و اصلا شاید هیچ کس به وجود نیاره، و بعدم اینکه تجربه کمی زیادی در رابطه داشتن نشون دهنده حالاتی است که از حرفاتون هم پیداست حالت منیک دیپرشنه. بنابراین وقتی که تو حالت منیک و سرخوشی هستن، انرژی دارن، حوصله دارن، اون شادی و خوشبینیشون، شما میگید ایام خوب و خوشی داریم، ولی وقتی یک کمی سکوت میکنند یا خاموشی میاد یا افسردگی میاد، خب ایشون یکی از کاراش اینه که بعدم میگه حوصله ندارم و میخوام برم و میره و افسردگیشو با خودش تایی میکنه و اتفاقا بعدن فکر میکنه که این افسردگی و این حال بدش چه دوری از شما زنی که اون مثل اون دفعه به قول معروف بعد از 10 روز بر میگرده، ولی این بر میگرده به حالات روانیشون. شما گزینه دیگری برای ازدواج دارید؟ نه. آیا ازدواج بهتری با فرزند پیدا میکنید؟ که به نظر من نه. ایشون هم که اونقدر بچه نمیخوان، از خیر بچه بگذارید، دنبال آوردن یه بچه هم نباشید، ولی روی این ازدواج هم در بلند مدت نمیتونید حساب کنید. فقط شاید یه مقداریشون اگر کمک بگیره خودش و شما رو همین گونه کس بپذیره، ولی شک دارم علائمی که میفرمایید از یه طرف نشون دهنده یه دو قطبی بودن ایشونه، یعنی منک دیپرشن، افسردگی و شیدایی، از جانب دیگه با خودش شاید یه اختلالات شخصیتی هم میاره که کار رو و زندگی رو برای شما و خودشون هم مشکل میکنه، ولی این فعلا بیشترین چیزیست که شما دارید. و بعدم متاسفانه همچنان نقش شما با توجه به حرفایی که زدید و بعدن یه دفعه ادعای دوستیشون کردید، شما هم نقش مادر و فرزند رو دارید برای ایشون بازی میکنید. ایشون هم ترجیحش در این است که شما مادرش باشید تا همسرش، که به خاطر اون موضوع بچه هم ای بسا ناآگاه منتفی باشه. اینکه من فکر کنم رابطه و ازدواج رو نگه دارید ببینید چه میشه، ولی دنبال بچه نرید، چون اون اگر زندگیتون قراره به هم بخوره با یه بچه، خیلی به هر دو آسیب بیشتری، و بچه هم همینطور. اگر هم قراره بمونه، خیلی از اوقات بدون بچه شما راحت‌تر میتونید با هم کنار بیاید. بنابراین موضوع بچه رو اگر بذارید کنار، عجله ای هم که برای جدا شدن و ازدواج دیگه ای نیست که بگید 35 سال همه وقت میگذره. کسی هم که بیرون منتظر شما نیست که شما رو بخواد که بگید خب از اینجا بیرون میام، شاید بعد از این مدتی برم اونجا. بنابراین به نظر من ماندن شما انتخاب کمتر بدیه، ولی انتخاب خوبی نیست.
بعد از ایشون تراپی لازم دارن، چه کمکش من ایش میکنم؟ خیلی رو گذشته موندن آیدشون.
نه حتما، آخه ایشون گفتم اختلال شخصیت هست همراه با منیک دیپرشن عزیز، یعنی منیک دیپرشن خفیف رو که حتما دارن، من مطمئنم اون رو دارن، و بعدم تراپی هم میخواد که مقدار کمکشون کنه، ولی مجبورم یه هشدار کوچولویی هم به شما بدم که تو اگر تو سیدیه فکر کنم 50 باید نباید من شنیده باشید، متاسفانه بسیار از اونها به این دلیل موندن که مشکل دارن، وقتی خوب بشن نمیمونن. بنابراین خوب شدن ایشون معناش نیست که رابطه شما و زندگی شما هم باش بهتر میشه، ای بسا بعد از بهبودی اصلا شما رو نخوان. یعنی میخوام این هشدارم بهتون بدم که البته خب صلاح اینه که این گونه باشه، برای که به هر حال رابطه ای از این قبیل در بلند مدت باقی نمیمونه. ولی من فکر میکنم تا زمانی که شما ایشون را نخواستید کاملا و بخواید دارید، تا زمانی که ایشون تصمیمش رو برای رفتن نگرفته یا کسی دیگه به صورت جدی ای بسا در زندگیش پیدا نشده که به خاطر او بره، در حقیقت این رابطه خواهر برادری شما در حدی که هست که به نظر میرسه عامل اصلی نگاه دارنده رابطه هست رو نگه دارید. این کمتر ضرر و خطر داره، ولی به من بگید خوبه یا باید برای داشتنش تلاش کرد؟ نه. برای بهبود و بهتر شدنش بله، ولی برای داشتنش نه. بگذارید ببینید اگر همدیگر رو خواستید که میمانید، اگر هم نخواستید جدا میشید.
درسته. بعد از این دارویی که تجویز شده بیشتر برای افسردگی هست،
برای افسردگی یا حالتهای دیگه سایکاتیک هم ممکنه ازش استفاده بشه، یعنی روان پریشی، ولی داروی به تنهایی میتونه کمک کننده باشه. ایشون بیش از اون پایین و بالا میده، ولی دکتر چرا همین رو فقط داده نمیدونم. و دومی که آیا توصیه کار روان درمانی رو به ایشون کردی؟
نه دکتر، متاسفانه تراپی نمیگیره و منم پیشنهادم بیشتر روی تراپیش، من فکر کنم خیلی ایشون.
نه متوجهم، نه آخه دکترم بهش پیشنهاد کرده یا نه؟ سوال من
نه آقای دکتر.
خب اون برای من تعجب آوره، اون به نظر من تعجب. دکترتون ایرانی بوده یا امریکایی بوده؟
نه آقای دکتر نمیدونم، راستش فکر میکنم پاکستانی یا هندی باشن، ولی اینجا بزرگ شدن، مدرکشون اینا رو.
به هر حال یک کمی خودشون اگر
دکتر، ما مثلا رابطه قشنگ داریم، یعنی رابطه جنسی با هم دیگه داریم، الان از وقتی که این داروها رو شروع کرده مثلا یه جورایی خیلی داون شده. بعد موقع مثلا الان بهش میگم، مثلا من براش مثال زدم دیشب که مثلا آره ما اون موقع چقدر رابطه همون خوب بود، موقع دیگه چقدر رابطه خوبی داشتیم. بعد برگشته من میگه نه ما اون موقع تو میخواستی، مثلا من به خاطر تو انجام میدادم، من از نظر جنسی ارضا میشدم ولی از نظر روحی نه. ولی هر سری که میخواد ایشون بره تو لاک تنهاییشون، آقای دکتر این بهانه رو میاره که من رابطه جنسی، ولی موقعی که خوبه و با من هست هیچ وقت اعتراضی نداره.
نه خودش هم خودش نه، بازی سر شما در نمیاره، این بازی رو سر خودش هم داره، برای که پایین و بالا رفتنش هم دست خودش نیست. از این بسیار آدمی که درش بخواد بیدار به اون خوابش میبره، اینه که اون رو علیه شما به کار نمیگیره، دشمنی هم با شما با حرفایی که میزنیم نداره، اون چنینه، اون خودش هم شب و روزیه میدونید. و بنابراین اینه که شما انتظار روز رو از او داشته باشید برای همیشه انتظار واقع بینانه نیست، ولی چون گزینه دیگری شما ندارید باید صبر کنید ببینید چه میشه. اینکه ایشون برن دکتر حتما فکر خوبیه، با هم برید حتما فکر خوبیه، ولی اینکه نتیجهش ماندن یا رفتنه اون چیزی نیست که من مطمئن باشم. و به همین جاست که برای هر
نظر من آیتو به شما تماس گرفتم که چجوری میتونم بهش کمک کنم. من
نه هیچی، بره دکتر
اسفند روی آتیش آدیتور، همش حالت آرامش نداره، هر چیزی که همه چی میده داره خوب پیش میره، یه هویی که چنین مسئله رو پیش میره.
خب همون اونا ماجرای خودتباهی و سلف سابوتاژ و سلف دیسترکشنه که از یه خشم میاد و بعدم نتیجه اون حالت منیک دیپرشن عزیز و اون دو قطبیه. بنابراین اگر با یه روانشناس خوب کار بکنن، نه فقط روانپزشک و دارو، به هر حال احتمال زیاد حال ایشون بهتر میشه، ولی اینکه رابطتون بهتر بشه رو اون رو نمیدونم. ولی شما هم چون گزینه دیگه ندارید، به امید اینکه شاید این رابطه تبدیل به چیز خوبی بشه، حالا که در این مرحله کمترین بد زندگی شما، صبر کنید ببینید چه میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ان شاء الله از هفته آینده جمعه میبینمتون.
اوکی، با امید دیدارتون. ایشون رو هم میارید یا اینکه نمیاریدشون؟
نمیدونم الان
گوشش رو گوشش رو
الان مونده که چیزشه.
افغان فکر کنم یه صحبت من از عشق تا سردی و خیانته.
من احتمالاً چون یه شهری هستم 4-5 ساعت فاصله درایو دارم، احتمالاً به 5 تا 7 تون نرسم، 7 تا 10.
حالا یه روزم کار نکردی چیزی نمیشه. مثل ما که هیچ وقت کار نمی کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خواهش ممنونم آقای دکتر.
خدا نگهدار. خدا حافظ. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در منطقه واشنگتن دی‌سی، ورجینیا، مریلند می‌رسم که روز جمعه آینده 13 اکتبر در این شهر خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر شهر دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه من میتونید پیدا کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا تشریف دارید با تلفن 1-818-883-8100 تماس بگید. احتمالاً کشتی این هفته دیگه حد اکثر تا فکر نمی کنم هفته آینده سولدات نشده باشه، بنابراین اگر مایلید در این سفر چه چند صد نفری هستیم در خدمتون باشیم لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
بفرمایید
آقای دکتر. من سوالم در مورد میزان خوب بودن توی یک رابطه هست. این خوب بودن مثلا میتونه کمک کردن در شرایطی که میتونی کمک کنی به طرف مقابله، در دسترس بودن مثلا، یعنی به فرض مثال هر موقع به شما مسیجی میده همون لحظه جواب بدی اگه میتونی، و کلن این مسائل چقدر این خوب بودن باید همیشه مثلا باشه یا نه باید بعضی وقتا مثلا در دسترس نبود، یا بعضی وقتا اگه میتونی کمک بکنی نکنی. به این خاطر میپرسم که من از تجربه شخصی خودم، من همیشه آدمی بودم که بازم سعی کردم که خوب باشم، کمک کنم، در دسترس باشم، ولی احساس کردم که این باعث میشه که طرف مقابل انگار بعد از که این مدل رو دوست نداشته.
نه اولا صداتون یه اشکالی داره، میشه من بفرمایید چه هست؟ ما صداتون مقطع داریم.
نمیدونم
شما از چه طریق تلفن میکنی؟
من از طریق گوشی موبایلم از اروپا تماس میگیرم.
بله، حالا شاید پس ماجرای اروپا است. ببینید عزیز، آخه اصلا من یک کمی متوجه موضوع شما نیستم. بذارید ببینید من چگونه میبینم. من وقتی پشت فرمون نشستم باید همیشه مواظب رانندگیم باشم و هر کاری که باید بکنم باید بکنم. برامید در یه رابطه با یه آدمی اگر قرار هست سهم منه، نقش منه، وظیفه منه، مسئولیت منه، کاری برای دیگری بکنم بکنم، این تکلیف منه در ارتباط با دیگران. این که شما بیاد بگید من به یه آدمی کمک میکنم، من دست یه آدمی رو میگیرم، من یه آدمی رو فرض کنید براش کاری رو انجام میدم که معمول و مرسوم نیست ولی برای مثلا نجاتشه، خب اون باید به درستی اوضاع ارزیابی بشه که این کار شما درسته. به دو دلیل، یکی اینکه خیلی از اوقات این کار اصلا از این طریق قرار نیست حل بشه و شما تصمیم گرفتید یا او درخواست کرده. دوم که برخی از آدم ها هستن که فقط از آدم های دیگه سواری میکشن و بنابراین فقط منتظرن یک فردی پیدا بشه که کار اونا، بار اونا، مسئولیت اونها رو به دوش بکشه و بنابراین اصلا کمک کردن به اونها اشتباهه. تو اونجایی که من گفتم یه درصد بالایی از کمک هایی که ما به دیگران میکنیم به جایی که مفید باشه مضر، و به همین دلیله که باید با یه ارزیابی واقع بینانه این کار صورت بگیره. ولی اینکه به صورت فرمول کلی درش بیاری نه، من قرار احتیاجات خودم رو برآورده کنم، احتیاجات کسانی که در ارتباط با من است و وظیفه و مسئولیت منه برآورده کنم، اضافه اگر آوردم به آدم واقعا نیازمندش حالا در هر زمینه ای هست که اون کمک برش مهم و اساسیه گرچه برای من هزینش آنچنان نیست رو انجام بدم. ولی اینکه دیگران رو از کار بیاندازم و خودم رو خوب بخوام نشون بدم یا من بیش از حد مسئول باشم که حتی هر دوی اینها بوی شخصیت نوراتیک و عصبی یا بیمار رو میده که من به خاطر اینکه خوب به نظر برسم کارهای دیگران رو براشون بکنم یا هر چیزی از این قبیل. حالا خود شما من بگید که چون تو این گونه موارد آنچه که مشخص کننده است اگه به دقت توجه کنیم انگیزه و نیت شماست، یعنی با چه انگیزه و چه نیتی شما این کار میکنید و با چه هدفی، یعنی اینو اگر مشخص کنید معلوم میشه که کار درسته یا غلط.
آی دکتر من منظورم رو فکر کنم خوب متوجه نشدید. من منظورم در رابطه با جنس مخالف من مثلا دوست دخترم هست.
چه فرقی میکنه؟
یعنی در این رابطه فقط منظورم اینه که مثلا من همیشه به فرض مثال وقتی به هم مسیج میده همون لحظه جوابشو میدم.
درست کار همینه. قرار نیست که نه صبر کنید من کاری رو که باید بکنم مادام که میتونم بکنم و همون موقع باید انجام بدم. من الان تو خونم که دارم راه میرم اگه فکر کنم یه چیزی رو باید فردا بیارم میرم همون موقع بهم دارم میذارم اونجا، صبر نمی کنم تا فردا. این که هیچ ارتباطی به خوبی و بدی آدم ها نداره. یه کسی به شما پیغام میگذاره مثل آدمی که بخواد با شما گفتگو کنه. من شما یه سوالی ازتون کنم، شما که نمیگید فردا جواب بنه بدی، همون موقع جوابمو میدید. خب یکی برای شما مسیج و این طریقه تازه ارتباط و کامیونیکیشنه، به شما مسیج و جوابشو بدید. تفاوت جوابش را ندید، 5 دقیقه دیگه بدید، 5 ساعت دیگه بدید یا ندید چیه، برای چه مانوری چی رو میخواید بازی کنید. اگر مسیج میده جوابشو بدید، ولی اگه به شما گفت یه کاری برای من بکن، اون برمیگره به اینکه بهش بگید میکنید یا نمیکنید، و یا اگر نمیخواید بکنید بهش بگید نمیخوام بکنم، چون بلافاصله باشه چه بعدش باشه. چون به من یه مثال بزنید من ببینم اصلا چیه شما میخواید بگید.
من منظورم این هست این باعث شده، یعنی توی
نه به من نگید باعث چی شده. نه شما یه اولا یه مثال برای من بزنید، چون ببینید شما بعد بر من میگید تو متوجه نمیشید. شما من بگید موردتون چیه، بذارید من بفهمم چی میگید شما.
موردم اینه که همیشه در دسترس بودنم باعث میشه که طرف مقابلم از من زده بشه. مثلا
بی معنیه هم از اول هم عرض کردم.
خب من همین رو میخوام بدونم که من باید همیشه همینطوری بمونم یا نه باید مثلا رفتارم عوض کنم.
آخه من نمیفهمم در دسترس
من نداره.
عزیز من در دسترس بودن یه کسی با من کار داره، من قرار نیست در دسترس نباشم. من نمیفهمم شما، یه کسی به شما پیغام میده چه فرقی میکنه؟ شما اگر زود جواب بدید معناش چیه؟ و اگر دیر جواب بدید معناش چیه؟ شما به من بگید تفسیرتون روش چیه؟ من ای بایی
من تفسیرم اینه که
آها
توی رابطه باید اینطوری باشه، یعنی من تمام تلاشم رو اولویتم رو برای طرف مقابلم بذارم، ولی نتیجه‌ای که گرفتم همیشه منفی بوده.
بسن دیگه فهمم من نمیفهم چطور شما اینو به اون مرتبط میکنید. شما یه تصمیمی میگیرید که من در دست رست اولا من نفهم در دست رست بودم یعنی چی. اگه شما من بگید که نه آخه هی به شما میگم مثال بزنید نمیزنید. شما یکی بهتون تلفن میکنه یه سوالی میکنه، خب با جوابشو بدید. اگه یکی به شما گفت برو برای من نون بخر بیار، آخه این مسئله این است که اصلا به شما چه مربوطه که این کارو بکنید که در دست رسید یا نیستی. من میخوام ببینم اون درخواست، اون خواسته از جانب اون آدم چیه که به شما مربوطه. اونجا من سر است عزیز، نه در جواب به مو بلافاصله یا بعدن دادنی.
آره اون جواب یک مثال بود، مثال بعدیش مثلا میتونه به فرض کمک مثلا توی درس باشه از طرف مقابلم که مثلا دوست دخترمه، یا مثلا کمک برای این انجام دادن فلان کار. من همیشه مثلا کمکی رو که بتونم انجام میدم، یعنی هیچ وقت نه نمیگم اگه بتونم کمک انجام بدم.
نه صبر کنید عزیز من، صبر کنید قربونت. ایشون اصلا بیاد مثال، ایشون کمک میخواد از شما برای درسش، یک آیا خودش میتونه اینو انجام بده یا نه، دو آیا شما واقعا با کمکتون او رو در مسیر رشدش و بهتر شدن و بهبودش کمک میکنید، یعنی که کاری که او بکنه رو شما باید میکنید، سه آیا شما باید یه چیزی رو هزینه کنید، فدا کنید ورزشتون رو، مطالعتون رو، کارتون رو که به ایشون کمک کنید. خب مخبتاً مسئله مقایسه مطرح میشه که این کار شما درستی یا نه، و انتظار او انتظار مبتنی بر رابطه هست یا نیست. بنابراین مورد به مورد فرق میکنه. نتیجتاً شما اگر 5 تا درخواست از شما میکنه که من نمیدونم اصلا چیه، ای بسا یکیش بعد از 4 تاش نه، یا 4 تاش بعد از یکیش نه، من نمیدونم عزیز. مورد به مورد فرق میکنه. اینکه شما اینو تبدیل کنید به یه قاعده که هر وقت از من کمک خواست من به او کمک کنم که معنی نداره. وقت اون اگر به شما گفت که من لباسم هم نمیخوام خودم تنم کنم، تو بیا تنم کن چی؟ آخه برمیگرده به کمکی که او از عهدش بر نیامده. و بعدم اگر قسمت عرایز من توجه کردید برای او مهمه. ببینید مثل آدمی گرسنه میمونه، که شما میتونید نصف غذاتون رو به او بدید چون 5 روز غذا نخورده. برای شما خوردن و نخوردن نصف غذاتون که تازه میتونید به جای دیگه بخورید مهم نیست، ولی برای اون مسئله مرگ و زندگیه. خب معلومه من اونجا کمک میکنم، ولی این ارتباطی به شرایط برابر نداره که من غذا درست کنم نصفشو بدم به او یا همهشو بدم به او. خب برای چی؟ یه پرسش است که اصلا این کار به این دلیل درست نیست که شما دارید به او کمک کنید. بدانید که اصلا نوع این رابطه رابطه سالم درستی نیست، یعنی یه رابطه مبتنی بر مبادله یا معامله حتی نیست، یه رابطه یه طرف است که کسی خره یکی خر سوار. خب معلوم این کار درستی نیست. به همین جد است که برمیگرده به نوع رابطه، انتظاری که است، موضوعی که است. درست بس که مثلا فرض کنید شما با دوستتون میرید بیرون، حالا 2 دلار یا 2 یورو شما میدید اون نمیده، اهمیت داره. ولی اگر شد 2000 یا شد 20000 که شما نمیتونید بگید پول خواست 20000 بهش دادم. شما که اگر هم داشته باشید یا اگر فقط همین پول دارید که معناش این نیست که او فراموش کنه یا شما فراموش کنید. بنابراین این موضوع مبلغی است که این کار داشتن رابطه رو مبتنی بر برگردوندن اون 20000 یورو میکنه، در حالی که سر 1 دلار 2 دلار حالا اصلا یادش بود شما مثلا قرار نیست یادتون بمونه، تموم میشه میره دنبال کارش. بنابراین شما بعد نتیجه میگیرید. من اگر برای یه دختری هر کاری که میخواد براش بکنم که اصلا به نظر من معنی نداره و چرا، بعد از یه مدتی مثلا منو نمیخواد، اونم برای من قابل قبول نیست. برای که شما یه فرضی دارید که اگر یه کسی هرچی از شما میخواد بهش دادید، به تدریج میره سراغ کسی که وقتی یه چیزی رو میخواد بهش نمیده. قابل قبول نیست. آخه این کدام عقلی همچی چیزی رو حکم کنه؟ و اگر شما کسی بودید که نصفی از موارد میدادید نصفی از موارد نمیدادید، با شما میمونه، ولی اگر شما هرچی میخواد بهش بدید میره. خب خیلی واقع بینانه نیست عزیز. یعنی به همجاست که نتیجه گیری رو شما نکنید، چون نتیجه گیری نتیجه این نیست که شما بهش آنچه خواسته دادید یا ندید. نتیجه گیری میتونه این باشه که ایشون به دلایل دیگری که به نظر میرسه برای شما نامشخصه به شما مثلا جواب منفی میده یا رابطه تموم میشه. حالا شما یه مقداری فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، یه جوری که فکر میکنین من میفهمم پرسش شما یا مسئله و مشکل چی هست، موضوع رو یه بار دیگه دلتون میخواد مطرح کنین، من ببینم چیزی به نظرم میرسه خدمتتون هستم. روی خط باشید. چنگ رجب با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
شیمانیو این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفهمید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر سلام مجدد.
اشکال بفرمایید.
من سعی میکنم با مثالی که توی زندگی خودم افتاده توضیح بدم. مثلا من 3 رابطه داشتم و الانم که تموم شدن و الانم 4 تقریبا تموم شده. این پروسه توی 4 رابطه هم تکرار شده. یه مدت مثلا 6 یک سال رابطه خیلی خوب بوده و من آدمی هم هستم که همیشه برخوردم یکسانه، یعنی نه اینه که مثلا به فرض یه بار بد برخوردم، همیشه سعی میکنم محبت کنم، خوب باشم و هر کمکی که از دستم برگرد انجام بدم. بعد از یه مدتی طرف مقابلم یواش یواش بدون این که من اشتباهی انجام بدم از من فاصله میگیره و رابطه رو قطع کنه. من خیلی تلاش میکنم که رابطه رو نگه دارم، ولی خب طرف میره و بعد مثلا 6-7 پشیمون میشه و بعد میگرده و مثلا میگه که به فرض من الان قدر خوبی هایی تو رو میدونم، الان مثلا اینو اونو اینو میدونم، ولی من هر دفعه مثلا بورد یک رابطه جدیدی شدم یا مثلا دیگه نمیخوام با طرف مقابل باشم. الان مجدد این چیه رابطه آخرم که 3 تموم شده ایجاد شده، یعنی طرف انجام بدم تصمیم گرفته رابطه تموم کنه و من برام چرا این یک توی زندگی من تکرار و تکرار میشه؟
آخه عزیز من، شما آخه درست نیست نگاه و نظرتون دیگه. شما خودتون تصمیم گرفتید که علت به هم ریختن رابطه خوبی من و یا کمک من یا یاری و همراهی من در همه زمین هاست، پس به این دخوی تصمیم شماست. نه، چرا فکر نمی کنید که بعد از یه مدتی شمایی که برای یه آدمی در آغاز هیجانی داشتید از اون هیجان افتادید و مثل هر آشنایی دیگری عادی شد؟ چرا فکر نمی کنید یه آدمی در یه مرحله‌ای شما یه قسمتی از زندگیشو پر کرد، بعد باید بر رفته کلاس اول درس خونده، حالا میره دوم، کلاس اول که نمیگیره بشینه، و بعدم من نتیجه گیریتون رو باش اصلا موافق نیستم. یعنی به نظر من اصلا اون حرف معنایی نداره عزیز، که من به یه کسی خوبی و محبت میکنم بعدا او میره، بعد اینکه بر میگرده به شما میگه من متوجه خوبیتو نشدم، بله شما آدم خوبی بودید ولی حوصله سربرنده بودید، شما آدم خوبی بودید ولی اون شور و شوق و هیجان نداشته، شما آدم خوبی بودید اما به رشد من کمک نمی کردید، من رفت. بعد از یه مدتی خالی میشم، تنها میشم، فکر کنم وسط اونا یا وسط اونایی که تازه نمیخوام، شما از بقیه کمتر نمیخوامتون، پس میام سراغ شما. بعدم برای اینکه توضیح بدم میگم من وقتی رفتم متوجه خوبیتون شدم، اصلا بی‌معنی. یعنی هیچ از نظر من اصلا این رابطه های علت و معلولی جهان نیست عزیز. یعنی شما کوشش میکنید به این یه معنایی بدید که این بر میگرده به این، من اصلا اینجوری نمیبینم. برای که بعد شما نگاه میکنید میبینید 30-40-50% ازدواج ها در جهات مختلف میشه طلاق، 60-70-80% مردم از زندگی زناشویی ناراضی هستند به 100 تا دلیل مختلف و متفاوت، ولی مثلا میتونیم 10 تاشو برجسته کنیم، ولی هیچ کدوم از اونها 10 تای اول حتی 50 تای اول چیزی که شما میگید نیست که من بگم این نتیجه گیری شما نتیجه گیری درستیه. شما اگر مورد به مورد، موضوع به موضوع اون دختر خانم‌ها رو مطرح کنید، میبینید یکی اصلا به این دلیل که اصولا هر جا بره بعد از این مدتی حوصله‌اش سر میره، دنبال یه چیز تازه است، کنجکاویه، یا همطور گفتم یه مرحله ایست برای جهش و پرشش، بعدش میره یه جای دیگه. بعدم خیلی از آدم ها اصولا تنوع پرستن، تغییر و دگرگونی رو دوست دارن، ماجراجویی رو دوست دارن، و بعدم حتی شما اگر حالا 3-4 تا رابطه میگی 40 تا رابطه هم داشتید، شما از توش همچین نتیجه گیری و حکمی رو نمیتونید صادر کنید. این تصمیم شماست که رابطه رو و بعدن به هم خوردنش رو اینگونه توجیه کنید. گفتم شما جزء 50 تا دلیل جدایی، من یه همچی چیزی رو هیچ وقت هیچ جا نخوندم ندیدم، و به نظر منم معقول و منطقی نیست که یک کسی به یک کسی محبت کنه، طرف چون بهش محبت میکنن ولش کنه بره، این که یا هر وقت کمک میخواد یا در دسترس باشه. این از کجا در آدم ها فاصله و جدایی و دوری به وجود بیاره؟ خود شما اگر یه دوستی پسر داشته باشید که هر وقت باش کار داشته باشید، احتیاج داشته باشید، اونجاست، اونو ول می‌کنید میرید سراغ کسی که نصف مواقع به شما میگه نه یا نیست، آخه معنی نداره عزیز. این توضیح و توجیه شماست برای که میخواید بگید علت رفتن اینا خوبی منه، که به نظر من شما میتونید خوب باشید ولی علت رفتن اونا میتونه چیز دیگری باشه، و همچنان هم شما آدم خوبی هم باشید. اینقدر من تو زندگی زناشویی روابط دیدم که حرف این بوده که آدم خوبیه، مرد خوبیه، زن خوبیه، ولی من حوصله‌ام ازش دیگه سر میره، دیگه برای من یک نواخت، برای من اون هیجان رو، اون شور و شوق رو، اون اکسایتمنت رو، اون چالش رو نداره، و اینا همه قابل فهمه، ولی چه ارتباطی به خوبی و بدی نداره. اینه که اولا دنبال نتیجه نباشید، بعدم شما یه قاعده دیگری وجود داره، کار درست و خوب و مناسبو بکنید، شد شد، نشد نشد، اونو هم مبنای کارتون قرار بدید تا اینکه یه نتیجه گیری بکنید و یا حکمی رو صادر کنید که به نظر من واقعی نیست، از اولم نبوده، الانم نیست عزیز. یعنی اگر من به شما جان
میگم همین، من به همین خاطر باهاتون تماسی هستم که بدونم آیا من رفتارم اشتباه،
من نمیدونم چیه، من اون که نمیدونم،
من باید همینطوری بمونم
عزیز من. ارتباطی باز شما رفتید سراغ اون بخش، شما ویل نمیدید، حالا میشه فهمید آبسشنشو عزیز من. علت جدایی اون آدم ها خوبی شما و در دسترس بودن شما نیست، اینا بذارید کنار، به دنبال علت دید، یعنی اصلا این نیست عزیزم، هیچ معنی نمیده. من بگم به یک کسی محبت کردم و من بدی کرد، اصلا برای اصلا ارتباط به محبت من نره، آخر کار اگر من بهش که محبت کردم او بدی کرد، بخاطر اینکه اون بیماره، اون بدبخته، اون نادانه، اون خودخواه، اشکال در کار من نیست، من که میتونم تصمیم بگیرم از این بعد من دیگه محبت نمی کنم، این که معنی نداره عزیز. نه اونو اینگونه بهش نگاه نکنین، حالا یه ذره بیشتر فکر کنین ببین چه میشه. ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من آقای دکتر فقط یه سوال، اگه احیانا چون این کیس آخرم که تمام شده 3 ماه پیش، اگه احیانا مثلا خواست دوباره برگرده، من به نظر شما باید چطور برخورد
باشم؟ عزیزم من هیچی میدونی سوال شما چیه؟ سوال شما مثل این که منم تو خیابونم سر یه پیچم کجا برم؟ من هیچی نمیدونم این رابطه اصلا کی بوده، چی بوده، چرا بوده، چرا رفته. شما من میگید شما یه کسی رو میخواید رفته، اگر برگشت یه توضیح داره، توجیه داره، دلتون خواست بخوایتش نخواستید نه، ولی حکم نمیشه صادر کرد که یه کسی رفت و خواست برگرده یا پشیمون شد یا هرچی شد ما بهتره بگیم نه یا بگیم آره. اونم جوابی نداره عزیزی، یه مقدارم بیشتر تو این زمین ها بخونید و بدونید و بعدم کمی درباره چرایی رفتار انسان که اگر باش آشناتر بشید راحت ترید. ولی اگر برگشت شما انتخاب کنید، تو تصمیم بگیرید که میخواید باش چی کار کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
خدا نگهدار. شما هم خدا. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من مزاحمت شدم. من یه سال کوتاه داشتم که دختره 2 سالم از حدود 1 ماه پیش مهد کودک شروع کرده و خوشبختانه اونجا مسئله تو مهد کودک نداره و صبح خیلی راحت از خونه میره و میدونم اونجا سختی نیست. فقط سوالی که داشتم بودش که خیلی خوابش تا حدود 1 ماه پیش خوب بود، ولی الان از دقیقا همزمان شدش با شروع مهد کودکش شدم به حال این حالت سپریشن انگزایتی که تو سن 2 سالگی شروع میشه دقیقا مصادف شد با همین واقع. شبا که میخواد بخوابه در حال با زبانی بی زبانی بگم که توزخ بشتیمی که من بخوابم.
نه اولا سب کنیم، اولا سپریشن انگزایتی این موضوع 7 ماهگی تا 16 ماهگی هیچ ارتباطی به 2 سالگی نداره. ماجرا این که از شما جدا شده مادام که رفته مدرسه عزیز جایی برای نگرانی نداره. اما کودک همینقدر که دختر یا پسر باهوشی باشه از حدود 2 سالگی به بعد شروع میکنه از یه چیزایی که قبلا نمیترسیده بترسه. علتش هم بالا رفتن هوششه. بنابراین که بچه 2 سال و نیم سرش میرازه پایین میره تو فریوی و میتونه کشته بشه، بچه 2 سال و نیم ماشینا که از کنارش رد بشه از ترس میلرزه. خب این دومی واقع بینتره برای که خطر رو میدونه عزیز، ولی این تغییر عادتش به هیچ وجه نشانه رفتن به این که مدرسه رفتن، این که با رفتن به مدرسه و درگیری با یه مقدار بچه و معلم و بزرگ و کوچک و شرایطی که شما نیستید در او اصولا یه مقداری استراب و نگرانی به وجود میاره عادیه، ولی این پروسه و فرایند رشد عزیز و خیلی هم عادیه. مهمش اینه که هر کاری که برای آرامشش راحتیش میتونید بکنید بکنید، اما اینکه ناراحتتون نگرانتون کنه نه. یه چیزی یادتون باشه عزیز، بچه ها با بزرگ شدن در برخی از زمینه ها خوب و در زمینه ها خیلی خیلی بدتر میشن. ما بسیار از وقت فکر کنیم بچه های بزرگ بشه به تدریج زحمتش در رسرش اشکالش کمتر میشه، اصلا همچی قاعده نیست عزیز. حداقل تا سن 18 سالگی نیست. بنابراین من فرزندم وقتی از 3 میره به 6 5 تا مشکلی که داشته از بین میره، ولی 15 تا مشکل تازه هم پیدا میکنه که قبلا نداشته، ولی این به خاطر موضوع در حقیقت این که حالش داره بد میشه نیست. این بچه اتفاقا حالش هم خوب میشه، برای که این بچه ای بود که بد شده بود وقتی در 3 سالگی 5 تا مشکل داشت 6 سالگی 15 تا، یه بچه عادی 20 تا داشت. بنابراین فرزند من خیلی هم حالش خوبه، از متوسطم بهتره، در مقام مقایسه با خودش هم حال بهتری پیدا کرده که فقط 15 تا مشکل داره یا 15 تا مشکل برای من به عنوان پدر یا مادر به وجود بیاره. ولی ابدا استدلال رو اینجوری نمیشه کرد عزیز.
بله، من فقط چون نمیخواستم یه روتین اشتباهی رو استبلیش بکنم، الان من در ازن یه دختر دیگه ما تو راه داریم، شد یه ماه یه 2-3 هفته دیگه به دنیا میاد، میدونم یه الان یه تغییر دیگه تو زندگیش پیش میاد تو 2-3 هفته دیگه. حالا نمیدونستم که من دقیقا برای خوابش بچه.
نه ببینید عزیز، اولا شما باید بدونید که با اومدن فرزند دوم خیلی چیزا به هم میریزه و همسر شما باید یه نقش فوق العاده مهمی در ارتباط با دخترتون و جبران این مقدار حالتهای خلا و خالی که به خاطر فرزند دیگه پیدا میشه رو بکنه. دوم این که حتما دختر شما شرایط زندگیش، ذهنش به هم میریزه و خیلی عادی و طبیعیه، ولی جایی برای نگرانی و ناراحتی نیست. درست مثل آدمی که میدوه برای که باید از اینجا به اونجا بره. بنابراین اونم خودتونم اذیت نکنید. فقط مهم اینه که قواعد و اصولی رو که برای اومدن بچه دوم است، بچه اول رعایت کنید. از قبل بهش بگید که حالا مخصوصا اگر میدونید پسر یا دختری یا خواهر یا برادری خواهی داشت، بعد به دوستان و عزیزانتونم بگید اگر میان سراغ شما، به جایی که برای کوچولو چیزی بیارن، برای اون هدیه بیارن که او متوجه بشه با اومدن این نوزاد چقدر هم اوضاعش بهتر شده. بعدم وقتی مهمونا میان بچه رو، اون نوزاد رو ببری توی اتاق که این خودش دست مهمونا رو بگیره ببره خواهر یا برادرش رو نشون بده، که یعنی این رو به عنوان یه موضوع دارایی و چیز مثبتی برای خودش ببینه تا منفی. شما هم تا اونجایی که ممکنه حداقل کلامی ارتباطتون رو با دخترتون حفظ کنید، پدرش هم مقدار جبران کنه، هر وقت هم که میتونید محبت و نوازش رو ببیشه، چون خوشبختانه نوزاد مقدار زیادی از ساعت خوابه، توجه بیشتری به دخترتون بکنید که اینا بتونه جبران کنه، که فکر نکنه هرچه داشته رو ازش گرفتن. ولی اجتناب ناپذیر عزیز، بسیاری از این تغییرات اینا مراحل رشد و درد رشد، و قرارم نیست که من و شما ازش بترسیم و نگرانش باشیم.
بعد من این حدوده چکم چند ماه پیش خدمتون تماس گرفتم، پیشنهاد خودتون بودش که گفتین یه حدوده یکی دو ماه قبل از که نوزاد به دنیا میاد دخترتو مهد کودک بذار، که ما هم گذاشتیم خوشبختانه. حالا یه دو هفته اولش سخت بود، ولی خیلی خوشبختانه سریع اجاست کرد خودشو و این کار رو خب ما به موقع انجام دادیم و الان هر روز یه نصف روز میره اونجا و سرش گرمه. فقط هم مسئله خوابش رو من فقط نمیدونستم که به نظر شما شب اگه که مثلا میگه که چون اگه ما از اتاق بیان بیرون گریه میکنه، من نمیدونم که این اسلیپ ترینینگ رو ما انجام داده بودیم و خوشبختانه مشکل با خوابش نداشتیم تا دقیقا.
نه آخه شما چرا بیاد بیرون، چرا نمیذارید کاملا خوابش عمیق و سنگین بشه؟
همین کار مدایی میکنیم، من فقط نمیدونستم که این عادت.
نه هیچ اشکالی نداره عزیزم، بچه ها برای این که مادام که تو تخت خواب اونا نیستیم، مادام که قسمتی از بدن ما دست اونا نیست که بچه اون ارتباط فیزیکی داشته باشه، شما آه. کنارش روی تختی روی رخت خوابی جدا میخوابید، یا پدرش بعد از که خوابش برد یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر میکنید که وارد خوابه، حالا هنوز عمیق نه ولی حداقل خواب او رو ببره، بعدم شما اگر خواستید به اتاقتون برمیگردید و بعدم جایی برای نگرانی.
دکتر اصلا خودش هم به ما گفتش که یه روش چرت تکنیکی هستش که گفتش که یواش یواش صندلی رو مثلا به در نزدیک کنیم، ما الان دقیقاً دم در اتاق هستیم ولی هنوز تو اتاق هستیم.
نه عزیزم آخه اون فریب درست نیست، بچه‌ها باهوش‌تر از اینا. نه
اونا نه ما رو می‌بینه همچنان تو اتاق، فقط الان تقریباً 3 هفته شده که ما داریم کار می‌کنیم و خوشبخت دیگه می‌خوابه دیگه تو صبح.
نه بنابراین اگر می‌خوابه نگران نباشید عزیز، و بعدم نگرانش نکنید. من این جای شما باشم اون بازی رو نمی‌کنم، می‌ذارم خواب بره بعد می‌گم.
بله باشه، من فقط می‌خواستم از شما
نظر بگیرم. نگران نباشید. خواهش می‌کنم عزیز، خیلی خوشحالم.
مرسی از
شما. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاده و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده. مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سید هاش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جانم بفرمایی.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایی.
من یه سوال کلی داشتم در مورد احساس خودم. من 35 سال و نیمه و دانشجو سال آخر دکترا هستم، امریکا زندگی میکنم.
ببخشید عزیزم، میشه کمی بلندتر صحبت کنی عزیز؟
بله حتما، الان بهتره.
خیلی بهتر شد، ممنونم. جا رشتتون چی عزیز؟
مهندسی هست.
اوکی عزیز.
مهندسی برق و ریاضیات مخلوطی عزیز.
چه مدتی است امریکایی؟
6 سال خورده ای فکر میکنم. آره دیگه حدود 6 سال خورده ای.
شما مدرک چی رو در ایران داشتید؟
من با لیسانس اومدم، لیسانس هم گرفتم، یه 5 سالی کار کردم، بعد اومدم اینجا فوق لیسانس خوندم، ترم آخر فوق لیسانس هم پیشتی قبول شدم، پیشتی رو شروع کردم، همزمان با فوق لیسانس و پیشتی فول تایم دارم توی کمپانی کار میکنم معبود به اشته خودم و این زندگی روتین و روزمره‌ای که من دارم.
اوکی عزیز. خب
مسئله که دارم اینه که اون آدمی که من از بچگی از شناختی که از خودم پیدا کردم تا به امروز اینه که همیشه یه آدمی بودم که خیلی شعف زندگی نداشتم و هیچ وقت آدم شادی نبودم، با اینی که همیشه از دید دیگران آدم موفقی بودم و همیشه شرایط خیلی خوبی داشتم برای زندگی. خودم هم دلیلی ندارم برای اینی که بگم غمگینم یا اینی که یه چیزی باعث شده که من شاد نباشم، و اینی که روزانم روزمرم آدم غمگینی نیستم، ولی آدمی هم که اون اشتیاق زندگی رو فکر میکنم ندارم. همیشه دنبال اینم که میگم اینم بگذره، این کارم انجام بدم تموم شه، همه کارم هم خیلی مرتب انجام میدم و به سرانجام میرسونم و آدم قابل اعتمادی هم، برای اینی که یه کاری که به این آدم بدیم حتما به یه نحوی تمومش میکنه و تحویلش میده.
آخه شما یه فرضی رو اعلان کردید که خیلی درست نیست، یعنی گفتید من آدم مثلا غمگینی نیستم، آدم شادی هم نیستم. کاملا ممکنه هیچ کدوم از این دوتا نباشید، و اگر آدم جدیه، سختگیره، کمی بدبین منفی باشید، وسط این هایی دازیست، نه غمگینی و نه شادی. چون حرفایی که آخه حرفایی که داری میزنید بوی اتفاقا بحثیست که الان داشتیم تو رادیو شخصیت وسواسی مجبور نشون میدید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید عزیز؟
من یه برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره و من بچه دوم و آخرم.
خب شما من بفرمایید، حالا که ولی همینجا نگاهتون داشتم، چند روزه فکر کنید تو خانواده شما افسردگی و استراب و مثلا افسردگی و خشم و عصبانیت و اینا وجود داشته؟ خانواده پدری و مادری، همسرتون، خودتون، مادرتون و یا پدرتون؟
فکر میکنم که در طرف مادری هم افراد همین حالتی هستن که آدم های خیلی شادی نیستن اونطوری، یعنی هر دو طرف، ولی این دوباره با همون فرضی که من دارم آدم های غمگینی هم نیستن.
نه متوجه هم عزیز، متوجه هم.
آدم های وسواسی، چون من خیلی با آدم های وسواسی کار کردم، فکر نمی کنم که ما آدم های وسواسی باشیم، یعنی اون حالت رو نداریم، ولی خب
متوجه هم. شما من بگید کودکیتون چطور بود عزیز؟
از چه نظر؟
یعنی از نظر پدر و مادر، از نظر بکن و نکن، باید نباید، سختگیری؟
ما یه مقداری نظم داشتیم توی خونه، ولی زندگی کودکی هم داشتیم و بچگی هم کردیم، ولی من خودم در اون زمان با من یه بچه‌ای که 5 سال حتی از برادرم کوچیک‌تر بودم، احساس میکردم که من مال اون جمع اون بچه ها نیستم، من همسن مادر بزرگم هم. هنوزم من توی جمع دوستام احساس میکنم، یعنی اصلا آدمی هستم که هر کسی مشکلی داره به من رجوع میکنه، ولی فکر نکنم که مثلا بخواد تفریح کنه، بخواد به من رجوع کنه. یعنی من آدمی هم که مشورت بدم، کمک کنم، اگه کسی مشکلی داره آرومش کنم، ولی همین، اگه خب بخواد بره مثلا پارک بگرده حتما من انتخاب نمیکنه.
خب طبیعی سازم در این که شما اون شور و شوق و هیجان رو ندارید، ولی خب این درسته اسمش غم نیست، ولی در این حال بسته بودن هست، در این حال کمی حالت سرد و یخ داشتن هست عزیز، و میتونه بعدم وقتی که شما سخت میفتید توی خط و روال که فرض کنید درس و کاره، خب بقیه زندگی رو به دلایلی حس نمی کنید، احساس نمی کنید، درصدی از وقت و انرژیتون رو اونجا نمیگذارید، و بنابراین اون زمینه ها برای شما غریبه و خارجی میشن، و بعدم از فهوای حرفاتون تا طریقه‌ای که گزارش دادید معلومه که مثلا خط زندگی من اینه، مثلا درس خوندم، بعد چند سال کار کردم، بعد اومدم اینجا، بعد فوق لیسانس گرفتم، بعد مثلا دکترام، و خب من خیلی راحت مثلا فرض کنید اگه بخوام همین جوری حرفی زده باشم که اصلا پاش نایستادم، نوع خیلی خفیف افسردگی، دیسفایمیا یعنی موضوعی شادی بخش و لذت آور و شور و شوق و هیجان اونقدر در من نیست، یعنی من یه آدم نسبتاً فرض کنید جدیم، محتاطم، مرتبم، منظمم، پرکارم، میشه به من اعتماد و اطمینان کرد، از عهده کارا برمیام، وظایف و مسئولیتامو انجام میدم، ولی خب اینا در عمل مادام که برای یه دیپارتمنتی نباشه که روزی 8 ساعته یه دیپارتمنتی دیگه اینا رو به هم نزنه، و بعد بقیه زندگیم خب همین میشه، یعنی حالا فیلمم که میبینم باید ازش یه چیزی یاد بگیرم، یه جایی هم که میرم باید برای آموختن باشه، نه وقت گشتن و وقت تلف کردن. همه اینا ممکنه کنارش بیاد. حالا من شما رو خیلی زود قطع کردم عزیز، شایدم درست نبود به من. حالا تو هر زمین شما مثلا به من، حالا که من مسئولیت بحث رو بی خودی شاید بیش از حد در گرفتم، به من که چقدر اهل ورزشی شما؟
خیلی نیستم.
ورزش خب دیگه
اینه که من یه سری مشکلات فیزیکی داشتم از بچگی، مشکل تنفسی داشتم و این باعث شد که من یه بهانه‌ای پیدا کردم، چون واقعا من مریض می‌شدم، کارم به بیمارستان می‌کشید، ولی همون باعث شد که من انقدر از این دنیا دور شدم که الان احساس می‌کنم مثلا یه کاریه که یه کار اولا مهم و سختیه و اینی که مثلا توانایی انجام این کار رو ندارم.
خب شما دیگه چی میمونه عزیز دل؟ مثل اینه که ببینید شما فقط اگر همون اول اینا من میگفتید، من میگفتم از 10 تا آدم 9 تاش معلومه اون شور و شوق نداره. برای که ببینید ورزش دنباله بازیه و بازی عبارت از به نوعی به سخره گرفتن زندگیه که ما یه کارهای بیهوده میکنیم. مثل اینکه 22 تا آدم دنباله یه توپ 90 دقیقه میدون، 100 هزار نفر هم میشنن تماشا میکنن، میگن کی توپو با لگد میزنه کی نمیزنه. من غیر از این فوتبال اینقدر چون ببینید عزیز، یعنی تمام اون جان و هرچه روح مثلا ورزش رو من با این تفسیرم و تعبیر غلطم ازش میگیرم دیگه، ولی در واقعیت که مسئله غیر از این نیست عزیز. و شما روزی که یه چنین محرومیت و محدودیتی دارید، به یک باره یه چیزی در شما خاموش میشه. مثلا اگر کمی با من آشنا باشید، ببینید شما با یه آدمی دارید حرف میزنید که تو سیدی پرورش تعلیم تربیت آوردم که اگر بچه‌های من به من میگفتن پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال، اصلا شرط براش نمیذارم. خب شما ببینید چرا
انتخاب من همیشه برعکس بوده.
خب همین عزیزم، دقیقاً حرف منم به شما. پس چرا شما رو متوقف کردم؟ بعد فکر کردم شاید من تون رفتم، حالا میبینم نه، اون حس و احساسی که داشتم درست بوده، گرچه شاید ظاهرن استدلال نه. خب من که خبر از این محدودیت شما نداشتم، ولی بنابراین خب یه چیزی رو از زندگی شما خالی کرده و بعد هم تقصیر کسی هم نیست، به هر حال تحمیل یک قانون طبیعت به شما، ولی خب نتیجه و پیامدش هم اینه که اون بازی در شما نیست. اون گفتم واقعا بازی از در من به مسخره گرفتن کل زندگی است، یعنی دهنکجی است به زندگی که تو میخوایی من اینقدر مرتب و منظم مثل طبیعتی باشم که در نهایت خصت تمام مدت بدون یک وقفه همه چیز رو داره بر اساس قاعده به کار میگیره و روزی که من بازی میکنم یعنی بر دنبال کاره، یعنی من میخوام یه مندرورد درست کردم بی نظمی، بعد خودم بهش یه نظمی میدم که توی این نظمه به خودی خودش هیچی نیست و نمونه برجستش ورزشه. و به همجاست که شما میبینید بسیاری از آدما هیجان این ورزش تا اونجاست که برای یه دهی که به هر دلیلی محرومند و محدودن تماشاش براشون جالبه. و بنجاست که شما این همه شور و اشتیاق رو در تماشای یک ورزشگاه میبینید که نمیدونم هیچ وقت رفتید یا نه، چون رفتن اونجاست که به شما نشون میده مردمانی هستن که به چه چیزی دلخوشن و برای شما میتونه بسیار خنددار باشه، یعنی اصلا مسخره کنی. ولی واقعیت و مسئله اینه که این یه دهنکجی است به طبیعت سخت و تل.
اصلا مسئله که من باعث امروز بهتون زنگ بزنم این بود، من امروز سر نهار با یکی از همکارام نشستم، یه موضوع خیلی ساده پیش اومد و ما خندیدیم و من احساس کردم که من شاید دارم بعد از مدت‌ها اینجوری از ته دلم میخندم، یعنی حس بسیار غریبی رو همون موقع تجربه کردم و گفتم خب چرا.
شما ببین عزیز، من دو چیز رو به تو بگم. یکی این که من یه جمله از نیچه هست که خیلی برام جالب بوده، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه، یعنی هر حقیقتی که اونجا به شادی نشه دروغ، حقیقت دروغ میشه. بعد به شما اگر به سیدی شخصیت سالم من نگاه کنید خواهم گفت یه آدم سالم اقلا روزی یک ساعت میخنده، و بعد برای که باز مسخرگی رو نشون بدم من میگه چوری روزی یه ساعت بخندم، هیچی لقش جلو آینه خندتون میگیرم، تو شاید بعدن گریهتون میگه، بعد اول میخندید، بعد چند تا پدر بزرگ مادر بزرگ هم یه لخ کنید همه جلو آینه نگاه کنید حتما میخندید. جالب اینه که غالب اوقات تو کلاس نصف جمعیت تقریباً یا بیشترشون کنه خندیدن، میگم حتی تصورش هم خنده آوره. بعد شما با یه واقعیتی روبرو میشید که ما امروز خنده درمانی داریم ولی گریه درمانی نداریم.
حالا اینا من یه کامنتی اضافه کنم که این نیست که من بگم آدمی هم که اخ کردم، یعنی منو همیشه با چهره نسبتا خندون میبینن، ولی اون خنده ای که خودم احساس کنم خندیدم و اون شادی رو برام بیاره امروز من بعد مدت ها شد.
ببین عزیز من، میدونی من چی میگی؟ تو من میگی من یه پرنده هستم ولی فعلا رو زمین نشستم، البته من بخوام میتونم بپرم، ولی مسئله اصلی و اساسی لذت اون پروازه. بعدم ببین عزیز، با خودش چی میاره؟ عدم توانایی برای قبول خطر و ریسک. اصلا هیجان یعنی چی؟ هیجان یعنی خطر بی خطر، هیجان یعنی خطر کنترل شده. به همجاست وقتی مردم سوار رولی کوستر میشن که اون وحشت رو ظاهرن یا واقعا میکنن، ولی چون مطمئنن خطری نداره اون جیغا رو میکشن و اون حال رو باز دوباره میخوان برن این کارو بکنن. و حتی یه بچه کوچولو وقتی میندازی بالا میگیریش که البته کار درستی نیست، شادی که در او هست چیه؟ برای که یه ترس از بلندی افتادنه که در انسان هست و او داره بر این ترس فائق میاد و اون کاری که او میکنه اون هیجانه. این که باز دو مرتبه به شما میگه منو بنداز بالا یا منو دور بگی دور خودت بچرخون، که البته این کار نباید کرد برای که مغز در کاسه سر راهاست، میخوره به این ور خطر ضربه مغزی داره و یا ممکن از دستمون در بره اگر بالا میندازیم. حالا نمیخوام اون توصیه رو بکنم ولی علتش روشن از جنب. ببینید بچه های کوچیک چرا دور خودشون میچرخن؟ دور خودشون میچرخن سرشون گیج میره، سرشون گیج میره چی میشه؟ یه اتفاق میفته، حس به هم میریزه، میگه این دیوار داره که میره بالا و میاد پایین، این دیوار داره که جو راست میشه. و اینا نشون دهنده اینه که انسان اونجایی به شادی میرسه که واقعیت رو دگرگون میکنه. اصلا از نظر علمی خنده که اتفاق میفته، خنده وقتی است که ما انتظار نتیجه رو به اون گونه نداریم. اینی که برخی از آدما میتونن لطیفه رو خیلی خوب بگن به طوری که شما نمیتونید حدس بزنید که چی میشه، یه دفعه از توش یه چیزی در میاد، یعنی در حقیقت علت خنده تعجب دیگه. و باز به همین جاست که بسیار از اوقات آدما یه اتفاق بدی میفته خندهشون میگیره، مثلا دوستشون مثلا داره میره لیوان از دستش بیفته خورد میشه، بعد شما میذارین زیر خنده، برای چی میخندی؟ این خنده کجاش خنده داره؟ علتش تعجب، انتظار نشید لیوانت بیفته، حتی یه چیزی که بده یا میخوره زمین زخمی میشه، به جای اینکه شما کمکش کنید شروع کنید به خندیدن. به همین جهته که امروز شما نگاه کنید به 5 تا عاملی که برای یک رابطه یا آدما چرا به آدما جذب میشن. یکی سنس اف هیومر، یعنی اون حالت به هر حال بزدگو داشتن و یه حالت شادی همراه با خنده و مسخرگی داشتن عزیز. و وقتی آدم اون رو نداره معلومه که به مقدار زیادی تو زندگی خالی میشه. میدونی مثل چی اون عزیز؟ مثل اون که رنگو بگیری و بنابراین مثلا جهان فقط سیاه و سفید میشه. مثل بنجاست که تلویزیون های قبلی که سیاه و سفید بود یا فیلم های قبلی سیاه و سفید بود، یه جهانی بود بی رنگ. حالا شما فکر کنید یه غذایی باشه بی طعم یا یه گلی باشه بی بو، یعنی یه چیز مهمی که زمینه احساسی داره توش نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما فکراتون بکنید و من بگید میخواید چگونه این صحبت رو با هم ادامه بدیم، من در خدمت هستم. چگونه شما با ما باشید.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری ها سرمایه‌گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیونا این هفته خانه 4 خوابه در رسیدا فقط 560 هزار دلار، آپارتمان 2 خوابه در سانست فقط 575 هزار دلار و بیزینس و ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. ایجن حجت 310-9080-174 از 08 و 5050.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟ این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید،
facebook.com/radiohamra،
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه.
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
License number 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
جانم به چی فکر کردی تو این فاصل عزیز؟
من همین الان 4 تا چیز کوچیکی به ذهنم رسید و یادداشت کردم که فکر میکنم صحبت همینه که همشون ریشه‌اش یکیه، ولی خب شاید اینجوری نشون بده عمقش چقدره و شما بتونید من یه راهنمایی بدین که در حال حاضر چیکار میتونم بکنم. یه مسئله که بهش فکر میکنم اینه که من الان توی 35 سالگی دارم به پیری فکر میکنم و اینی که چیکار میتونم بکنم که اون زمانم رو بتونم ساپورت کنم.
نه، بهترین کار اینی که الان تون خراب کنید پیری رو درست کنید. ببین همینجا اختلاف من با شما کجاست؟
همین،
یعنی
احساس میکنم که وقتی هم 18 سالم بود هیچ وقت فکر نمیکردم من آدم 18 سالم.
نه ببینید عزیز، اولا شما بی خودی فکر میکنید، چون اینا فکر نیست، اینا خیاله و خیالهای بد و منفیه. دومی که من بیام 35 سالگی با خراب کنم که من بعد 70 سالگی خراب بشه، خب بشه، اصلا چه ارتباط داره؟ بله من اگر 35 سالگی مساختم 70 سالگی مساختم، نه اگر 70 سالگی رو از حالا بسازم 70 سالگیم درست میشه. ببینید همینجا مسئله است، یعنی این نگاه شما گریز از اینجا و همکنونه و همین زمانه.
من با خودم این حرفتون رو متوجهم و خودم حتی میدونم که دارم این کار رو میکنم، یعنی آگاه هم به این.
بنابراین شما نه قرار راجع به بازنشستگیتون فکر کنید نه هر چیزی. اگر یه جای کار میکنید میگن یه چیزی میگذارین برای بازنشستگی، بسه بقیه بگذارید یه دقیقه هم وقت صرفش نکنید. دنبال انتخاب و
دنبال کار مالیش نیستم، یعنی من حتی دارم انقدر ذهن من پراکنده است این موضوع. من میگم خب من احتمال خیلی زیاد و آماری که وجود داره ممکنه یکی از اون کسایی باشم که آلزایمر میگیرم و الان تمام سرمایه من توی ذهنمه، پس برم یه کار عملی رو یاد بگیرم که شاید بتونم اون پرکتیسی که در تمام این مدت انجام میشه اون رو در اون زمان داشته باشم.
دقیقا این مشخصه آدم خلوچله.
بله.
اصلا اصلا خنده داره این حرفا
و اینایی که دارم میگم بهت عمل نمی کنم، یعنی
نمیدونم
یه عالم بی عمل
هم من خوشحالم که عالم بی عمل دهی بسا چه خوب بود که شما جاهل بودید ما خلاص بودید.
این مسئله که
خب این که مسئله اول که مسخره. خب
یکی دیگه اینه که من همیشه اینجوری بودم که هیچ وقت اینه که حالا اگه بمیرم چی میشه مشکلی نداشتم، همیشه حاضر بودم که همین الان بمیرم و چون میدونم که هیچ افسوسی ندارم، هیچ کار غلط انجام داده ای ندارم و اصولا هیچ آرزویی هم ندارم که بگم ای وای به اون نخواهم رسید و این چیزیه که منو یه ذره فکر میکنم این بی‌تعلقی بدیه که دارم.
بلکه این حالت در حقیقت از یه طرف حتی حالت درماندگیه و بعدم ببینید عزیز، شما متاسفانه به تدریج تنها شور و شوق و نه ببخشید، شما اصلا ماجرای امید و آرزو و اینا رو هم دارید خراب میکنید. یعنی ببینید شما تنها حال رو خراب نمیکنید، رها کنید عزیز. یعنی به چه مناسبت شما تو این سنسار جب مرگ فکر میکنید و بعدم استدلالتون با وجودی که فکر باید درسته غلطه، چون روزی که آدم به آخر عمرش میرسه وقتی به مرگ فکر نمیکنه نشانه سلامتیشه. این که در 35 سالگی به مرگ اهمیت نمیده که نشانه گرفتاری و بیماریه، اصلا مشخصه افسردگیه.
من این احساس شاید بگم از 5 سالگی داشتم دروغ نگفتم.
به همین جهتی که من دیدید جز سالهای اولیه 4-5 دقیقه اولم ماجرای این بود که تو خانواده پدری و مادری چه خبره، برای که زمین افسردگی یعنی همین عزیز، یعنی ما یه مغز یخزدهی داریم، ما مغز بخاری و حبابی نداریم، ما یه مغز یخ داریم و بنابراین از آغاز بسته ایم و به همجاز که مایه ارثی عزیز. بعدم اون شرایط فیزیکی شما که دقیقا نمیدونم چی هست، او هم آمده به این موضوع اضافه کرده و این کار رو دوچندان بد کرده و قرار این بوده که برای شما از راههایی که اصولا شور و شوق و هیجان و شادی میاد یه مقداری شما رو ببرن که حالا یا نمیدونستن یا نمیتونستن یا به هر حال نشد. ولی الان که دست خودتونه این دوتا فکر یه فکریست که اصلا جایی تو زندگی نباید داشته باشه عزیز. یعنی تو زن 35 سالگی اصلا این موضوع برای شما حتی در ماه قرار نیست یه دقیقه هم مطرح باشه.
من چه مسیری رو میتونم برم که یه
آخه نه کمک میخواد بری شما به 3 و 4 هم به نظرتون اومد بگی.
به و چهار یکی چیزی که گفتم سه تاشو گفتم. یکی مسئله دیگه هم که بود این بود که من مثلا میشینم مینویسم حتی روی در یخچالم نوشتم که اگه الان حوصله از سر رفت اگه الان فکر میکنی که چرا مثلا باید یه اینقدر مثلا هیچ کاری نکنی بیا برو این حالا همیشه هم یه کاری دارم که انجام بدم ولی مثلا لیست کردم برای اینکه حتی اون لحظه نخوام فکر کنم پاشو برو مثلا کافی شاپ پاشو برو کنار دریا پاشو برو این کارو بکن پاشو برو اون کارو بکن نمیدونم حتی برو کمدتو مرتب کن یعنی یک کاری که اون لحظه حتی نخوام فکر کنم یکیشو انتخاب کنم و انجام بدم که از این حالت
بنابراین
که دارم بیام بیرون
نه شما میخواید جان
انجام نمیدم
نه آخه شما میخواید جان رو حس و احساس نکنید عزیز ولی جهان خودشو به شما تحمیل میکنه و بعدم به دلیل باهوش بودن تواناییاتون کارهایی از این قبیل همه ذهن شما رو پر نمیکنه. نه درست مثل ایمونه که یه صندلی بذارن روی کامیون 18 چرخ بگن از این ور بر اون ور با یه صندلی اینجا میتونه 500 تا صندلی رو ببره 1000 تا صندلی رو ببره به شما چون این خالیه کمک نمیکنه بهتون. تا زای پاشید این کارم بکنید گوشه ذهنتون اون همونجوری با شما میاد. چرا؟ برای اینکه ببینید عزیز من شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون پروسس میکنیم. هر خبر برای که در مغز ما پروسس بشه 18 ثانیه وقت میخواد. ما در هر ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم. کاری از این قبیل که شما میگید در هر ثانیه میتونه 30 تا 40 تا خیلی دیگه پیچیده باشه 30 تا 40 تا از اینو بگیره با 80 تای بقیهش چیکار میکنی؟ با شروع میکنین فکر و خیالای بی خودی کرد. به همینجاست که عرض من این بوده که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه و کار خوب معناش اینه که من تمام توجه و تمرکز یعنی همه انرژی روانی یا سایکیک انرژی یعنی همه 126 تامو توی کار میذارم. من چرا 2 ساعت صبح 2 ساعت بعد از ظهر یا فردا فرض کنید 2 ساعتم 12 تا 2 من تلویزیون تصویر ایران هستم 9 تا 11 رادیو 12 تا 2 تلویزیون 4 تا 6 رادیو ای بسا دیشب تازه 7 تا 10 کلاس داشتم بسا 5 شنبه 7 تا 10 کلاس داشتم. چرا حوصله‌ام سر نمیره؟ برای که هر جا میرم تمام وجود من اونجاست. من الان کوشش میکنم حتی با پایین و بالا رفتن صدای شما انتخاب کلمات شما تأکید شما یه چیزی درباره شما پیدا کنم. این میل به شناخت شما و کنجکاوی درباره شماست که تمام ذهن منو مشغول میکنه. ولی من میتونستم حواسم به چیزای دیگه بره. و همیشه این حواس به چیزای دیگه رفتن جز در موارد استثنایی و محدود همیشه انحراف همیشه اشکاله. یعنی شما وقتی پا میشید میخواید برید خونه دوستتون یه 50 تا خیابون دیگر هم این ور اون ور میکنه. در حالی که شما مستقیم میتونید بید اونجا و به همجرد است که ذهن شما با زندگیتون پر نمیشه. تنها جایی که شما رو ذهن و زندگیتون رو پر میکرد درستتون برای که اون به مقدار زیادی حداقل از 5 ساعت یه دفعه مثلا 4 ساعت و نیم شما رو میگرفت. خب این نیم ساعت یه فکری برش میکرد ولی وقتی یه مقداری از این برنامه های مرتب منظمی مثل دوره فوق لیسانس یا دکترا و ایناتون تموم بشه شما یه دفعه خالی میشید دیگه. برای که
الان من همین حسو دارم با اینی که من دارم هفته 40 ساعت کار میکنم
بیشتر
رانندگی میکنم چندین ساعت درس میخونم مسئولیت کارهای خونم رو انجام میدم
ولی هنوز کارهای دیگه هست عزیزم بعدم
ولی هنوز بزرستم هیچ کاری نمی کنم.
خب آخه اون دیگه بر میگرده. نه ببینید عزیز
که از انرژیم باشه
عزیز من آخه اون نتی نه همیشه باعت برده عزیز من حالا هنوز فکر کنم کار نمی کنم. خب این خنده داره دیگه. من برگردم بگم 100 دلار دارم ولی فکر کنم 1 دلارم ندارم آخه این چه عقل و استدلالیه.
شما روزی 8 ساعت
نه
نه نه خیلی خوب
هست که من دارم میگم خب حس سکون داره درونم من
هیجان
انجام همه این کارا وجود نداره.
نه نه صبر کنید صبر کنید من چون وقتم کمه. یه من یه احساس دارم، احساس نتیجه 4 تا عامل. یک نتیجه حس، من حرفی میشنوم خوشحال میشم یا غم. دو نتیجه تخیل، من این چیزایی رو تصور میکنم که مثلا درم میرم یه جایی مهمونی خوش میذاره، احساس خوبی میکنم. سه نتیجه احساس دیگریست، من مضطربم عصبانی میشم. چهار نتیجه علم و عقل و واقعیته، مال شما باید از علم و عقل و واقعیت بیاد، مال شما از دو جای دیگه میاد، یکی از تخیل منفی و بدتون میاد، یکی از احساسهای دیگتون میاد. برای این احساس شما از دو تا منبعیست که اصلا قرار نیست منبع احساس باشن. شما به همجاست که دو تا منبع اصلی حسه و واقعیت و علم و عقله. اینی که وقتی یه پسر و دختر از هم خوششون میاد، هم زیبایی اون، جذابیت اون، جنس مخالف بودن، تمایل جنسی که یه پدیدهای حسی هستن، هم داشتن روابط خوب و خوش، اون حال احساس عاطفی رو وجود داره که اوجش عشق. تعریف من از عشق چیه؟ عشق یه احساس هیجان نیست که، چه شناخت و آگاهیه. بعدم شرط اول من این است که از نظر فیزیکی و جنسی به هم کشیده و کشانده بشید و به عنوان اصل اول. من هیچ وقت درباره تخیل صحبت نمی کنم، هیچ وقت درباره احساس تنهایی صحبت نمی کنم عزیز. شما درست احساستون از دو تا منبع میاد، تخیل و تصورهای غلط که برمیگرده به برداشت‌های نادرستتون از خودتون، طبیعت و زندگی، و بعد احساس‌های دیگه از جمله افسردگی، خشم، اضطراب که وارد صحنه احساستون میشه و بنابراین اون احساس رو شما توجیه میکنید. برای شما احساس رو من روی تخته وسط بنویسید مثل یه مستطیل یا یه مربع، یه طرفش حسه عالی، یه طرفش علم و عقل و واقعیت عالی، یه طرفش تخیله، اگه مثبت باشه خوبه، اگر نه نه، یه طرف دیگه‌اش احساس دیگریست، بعضی احساسی به احساس دیگه میرسه. و شما به نظر من دوتا منبع اصلی احساستون اونجاست. به همجاست که وقت هم نشد، فرصت هم نشد، ولی شما یه نقشی تو شرایط زندگیتون برای اولا 10 سال، شاید 15 سال، حتی 20 سال ماجرای وجود پسر تو زندگیتون و ماجرای ازدواج و احتمالا خانواده هست. راجع به اونا حرفی نزدیم، اونا هستن که موضوع شما هستن، این که به مرگ فکر کنم یا به آلزایمر که من در بیری باید خوش شدم که شدم و که نمیفهمم چه شده، دیگران هم که رنج برم، من که چیزی نیست. حالا یه وقت دیگه خواستید فکراتون رو بخونید بیاید مفصل با هم کتک کاری بکنیم، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خدا نگه. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های